شش و نیم عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از مسئولان سیاسی و رسانه‌ای خواست از دولت حمایت کنند و از کارشکنی بپرهیزند. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید به نظر میرسد بانک مرکزی تمایلی به جلوگیری از افزایش معوقات کلان بانکی ندارد. و روسیه میگوید نیروهای این کشور از مرز اوکراین فراخوانده شدند. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با تجلیل از حسن روحانی رئیس جمهوری از همه مسئولان سیاسی و رسانه‌ای ایران خواست از دولت حمایت کنند و به گفته او از کارشکنی و تفرقه اندازی بپرهیزند. آقای فیروزآبادی که امروز در جمع دانش آموختگان دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی سخن می گفت اظهار داشت ما باید به این رئیس جمهور افتخار و شکرگزار وجود ایشان باشیم و باید همه همت ما را در پشتیبانی از این دولت به کار بریم تا دولت بتواند در این شرایط حساس کشتی کشور را به پیش ببرد. دولت حسن روحانی در پی توافق هسته‌ای ژنو آماج حملات برخی از فرماندهان سپاه و جریان‌های اصولگرا قرار گرفته بود. سخنگوی قوه قضاییه میگوید پرونده 13 نفر از متهمان فراری فتنه سال 88 در مسیر محاکمه غیابی قرار دارد. فتنه 88 عنوانی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران به ناآرامی‌های پس از انتخابات 88 اطلاق می‌کنند. به گزارش ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز خود گفت کسانی که در فتنه 88 مرتکب جرمی شده و به خارج از کشور متواری شده‌اند به صورت غیابی محاکمه می‌شوند و پرونده 13 نفر از آنها در مسیر محاکمه غیابی قرار دارد. آقای جی همچنین در نشست خبری امروز خود گفت چون این به نظر می رسد که بانک ها و بانک مرکزی تمایل چندانی به جلوگیری از افزایش معوقات بانکی ندارند. آقای جی افزود بانک ها از همه ابزار قانونی برای وصول معوقات استفاده نکردند و بدهکاران کلان بانکی ممنوع الخروج نیستند. به گفته آقای جی در سال 91 تعداد اشخاصی که بدهی 10 میلیارد تومانی به بالا داشتند 820 نفر بود، اما در سال 92 تعدادشان به 980 نفر رسید با بیش از 62 هزار میلیارد تومان بدهی. روسیه میگوید نیروهایش را از مرز اوکراین فراخوانده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده که نیروهای این کشور از مرز اوکراین به پایگاه‌های خود بازگردند. روسیه دلیل این اقدام را پایان یافتن رزمایش‌هایش ذکر کرده است. با این حال ناتو امروز گفت هنوز نشانی از عقب نشینی نیروهای روسی دیده نمی‌شود. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، شمار کشته شدگان جنگ داخلی در آن کشور از مرز 162 هزار نفر گذشت که نزدیک به 54 هزار نفر آنها غیر نظامیان بودند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، بیش از 8600 کودک نیز در جریان جنگ داخلی سوریه جان باختند. بحران سوریه که از مارس 2011 آغاز شد تقریبا بیش از نیمی از جمعیت این کشور را آواره کرده است. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده مجله کارنامه باشید، کاری از همکارم بهروز کارونی که به آخرین رویدادها و فعالیت‌های کارگری در ایران می‌پردازد.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند برنامه‌های گذشته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته در مورد حادثه انفجار و آتش سوزی در یک معدن زغال سنگ در شهر سومای ترکیه اختصاص دارد که بیش از 300 کشته بر جای گذاشت. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. قانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامی به رئیس دیوان عدالت اداری نوشت که خبر مخالفت آن نهاد با شکایت کارگران از حداقل دستمزد حدوداً 500 هزار تومانی در سال 92 میتواند نگرانی و ناامیدی را در بین کارگران ایجاد کند. در این نامه آمده است که در این وضعیت کارگران به یقین میرسند که دفاع از محرومان و کارگران شعاری انتخاباتی و سیاسی است و واقعیت ندارد. کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران این احتمال را مطرح کرد که از ابزارها و ظرفیت‌های مانند اعتراض‌های صنفی، دادگاه قضات و کارکنان دولت، سایر مجامع قانونی و قضایی ملی و نیز مجامع بین‌المللی در ارتباط با این شکایت استفاده خواهد کرد. حدود 200 تن از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر در تهران تجمعاتی از جمله در مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران خواستار پرداخت معوقات بیمه‌ای، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند که به رغم وعده‌های کارفرما و مسئولان تاکنون تحقق نیافته است. 370 کارگر معدن زغال سنگ البرز غربی سنگرود با ارسال نامه‌ای به مقام‌های عالی کشور نسبت به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت فولاد ایران برای انحلال این واحد معدنی ابراز نگرانی کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران خواستاران شدند که به جای خصوصی سازی این معدن به افزایش بهره برداری و تولید زغال سنگ توجه شود. کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد در پی نشست فعالان کارگری در سقز، جلسه دیگری با حضور فعالان کارگری برای وحدت جنبش کارگری در کرج تشکیل شد. به نوشته سایت این تشکل کارگری، در این جلسه بر پیگیری و هماهنگی بیشتر در جهت ایجاد یک تشکل سراسری توافق و قرار شد که دعوت از فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری در جلسه وسیع‌تر صورت پذیرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار آزادی رئیس و یک عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران شد. جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی یک شب قبل از روز جهانی کارگر توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند و تاکنون در زندان اوین زندانی هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار آزادی بی قید و شرط آقایان عظیم‌زاده و محمدی و رفع هر گونه تعقیب قضایی برای همه فعالان کارگری شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
تعداد کشته شدگان در انفجار و آتش‌سوزی در معدن زغال سنگ در شهر سومای ترکیه به 301 تن رسید. همزمان با پیدا شدن آخرین اجساد معدنچیان، عملیات جستجو و امداد در این معدن نیز به پایان رسید. بر اساس گزارش‌ها تعداد معدنچیانی که در این حادثه نجات یافتند 485 تن بوده است. اما دلیل این حادثه که به گفته رسانه‌های ترکیه مرگبارترین حادثه صنعتی در تاریخ این کشور بوده است چیست؟ روز شنبه وزیر انرژی ترکیه گفته بود تحقیق و تجسس فنی و اداری درباره حادثه معدن انجام خواهد شد تا دلیل اصلی این حادثه مشخص شود. همچنین مسئولان شرکت استخراج کننده زغال سنگ در این معدن ارتباط این حادثه با مسائل ایمنی محیط کار را رد کرده بودند. با این وجود به گزارش رسانه‌های محلی ترکیه پلیس حدود 20 تن را در ارتباط با انفجار و آتش‌سوزی در معدن بازداشت کرده است. بر اساس این گزارش‌ها بازداشت شدگان از اعضای اجرایی و عالی رتبه شرکت استخراج کننده معدن هستند. این بازداشت‌ها در شرایطی صورت گرفت که به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت کار ترکیه گفته بود در آخرین بازرسی از معدن در 2 ماه پیش هیچ مشکلی مشاهده نشده بود. پیش از این به نوشته رویترز، اوزگور اوزل، سیاستمدار مخالف دولت در پارلمان ترکیه، از واگذاری معدن دولتی به بخش خصوصی به عنوان یکی از دلایل بروز این گونه حوادث نام برده و گفته بود که در این وضعیت تنها راه برای افزایش سود بخش خصوصی کاهش هزینه‌ها از جمله هزینه‌های مربوط به سلامتی کارگران و ایمنی محل کار است. در این ارتباط روزنامه حریت اشاره کرد که به گفته رئیس شرکت استخراج کننده از معدن شهر سوما در سال 2012 میلادی از زمان خصوصی شدن این معدن در 9 سال پیش تلاش شد تا هزینه‌های استخراج کاهش پیدا کند. فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری در این مورد با اشاره به اینکه سودجویی بخش خصوصی و اعمال نشدن موارد ایمنی از علل واقعی در این حادثه بودند، اعلام کرد که حوادث ناشی از کار منجر به مرگ بسیاری در ترکیه شده است. از بهرنگ زندی، فعال کارگری مقیم ترکیه، درباره واکنش رسانه‌های آن کشور به حادثه معدن زغال سنگ در شهر سوما می‌پرسم. او با اشاره به اینکه شماری از رسانه‌های ترکیه نخست وزیر این کشور را مسئول بروز این گونه حوادث دانستند، می‌افزاید:
بحثایی که در روزنامه‌های ترکیه الان در جریان، روزنامه زمان در مطلبی اشاره می‌کنه به این مسئله که واگذاری معادن به بخش خصوصی، به خصوص در دوران رجب طیب اردوغان، بسیار حیرت آوره، چون که بحثایی که الان روزنامه ها دارن میکنن اینه که مجوز معادن در دست شخص رجب طیب اردوغانه و نخست وزیر این کشور باید حتما این مجوزها رو امضا کنه. به خاطر همین مسئولیت‌ها رو حتی وزارت صنایع سنگین و معادن ترکیه از خودش برداشته و اون رو متوجه ساختمان نخست وزیری کرده.
در این میان منتقدان دولت ترکیه اشاره کردند که آنکارا از امضای مقابله‌نامه 176 سازمان بین‌المللی کار خودداری کرده است و این یکی از دلایل اصلی بروز این حادثه به شمار می‌رود. از بهرنگ زندی درباره مقابله‌نامه 176 سازمان بین‌المللی کار می‌پرسم.
مقابله‌نامه 176 اشاره می‌کنه به رعایت استانداردها و ایمنی‌های حوادث و بهداشت در محیط کار که کارفرما رو مجبور میکنه حتماً و حتماً ملزم به رعایت این ایمنی ها و همچنین گذاشتن یک ناظر نسبت به جمعیت اون کارگاه یا کارخانه به نام ناظر ایمنی کار در محیط کاره که برای صنایع سنگین و صنعتی این ناظرها رو باید بیشتر کنه و این رو جز کادر و کارکنان اونجا به حساب بیاره. با امضای این مقابله نامه مراکز صنعتی، معادن و صنایع سنگین بزرگ که حوادث کار در اونجا بسیار بیشتر اتفاق میفته مجبورند که ایمنی کار نه تنها رعایت بشه بلکه از طرف ناظران گزارش های خود رو به صورت سالانه که در اجلاس ILO برگزار میشه برای ILO بفرستن.
در همین حال ایرکی راینا دبیرکل اتحادیه‌های کارگری صنعتی با 50 میلیون عضو در 142 کشور جهان در نامه‌ای به نخست وزیر ترکیه خواستار امضای مقابله‌نامه 176 سازمان بین‌المللی کار شد. او وضعیت جاری در محیط‌های کار در ترکیه را غیر قابل قبول توصیف کرد و دولت این کشور را مسئول این گونه حوادث دانست. اما یک نکته درباره مقابله‌نامه 176 آن است که این مقابله‌نامه از سوی ایران نیز امضا نشده است. آیا این موضوع تأثیری بر حوادث ضمن کار در ایران داشته است؟ بهروز خباز فعال کارگری مقیم سوئد ضمن آنکه اشاره می‌کند امضای این مقابله‌نامه برای بهبود شرایط ایمنی محیط کار الزامی است می‌افزاید.
یعنی اگر ایران به این مقابله نامه ملحق بشه ولی در کشور ایران از نظر نیروی کار و فعالیت‌های کارگری فعالیت‌های کمی رو شاهد باشیم یا فعالیت‌های متمرکزی در رابطه با حوادث کار انجام نگیره، متأسفانه باید گفت که تأثیر چندان زیادی رو ما نمی‌تونیم شاهدش باشیم.
آقای خباز بر موضوع نظارت بر رعایت اصول ایمنی و بهداشت در محیط‌های کار در ایران تاکید می‌کند و می‌افزاید که این موضوع در شمار زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی رعایت نمی‌شود.
واحدهایی که خصوصی سازی درشون صورت می‌گیره حتما نظارت باید باشه، چون مالکین این و مدیران این واحدها معمولاً برای کم کردن هزینه‌ها دست می‌برند یا به مسائل حقوقی و دستمزدی یا تجهیزات ایمنی. در رابطه با حوادث کار در ایران دقیقاً هزینه ها رو کاهش دادن، در رابطه با معادن هزینه استخراج رو آوردن پایین و باعث شده که درصد حوادث کار افزایش پیدا کنه. یعنی ما سال گذشته 13% افزایش حوادث کار داشتیم.
علاوه بر مقابله‌نامه 176 باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در سالیان قبل بسیاری از تشکل‌های کارگری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل آنچه اهمال در رعایت مواد مربوط به ایمنی محیط کار در قانون کار نامیده بودند انتقاد کردند. اما آیا آمار دقیقی در مورد مرگ و میر ناشی از حوادث ضمن کار در ایران وجود دارد؟ به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی ایران اخیراً گفت روزانه 5 تن در کارگاه‌های ساختمانی جان خود را از دست می‌دهند. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می‌توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
رادیو فردا با شما هستیم.
سلام، من فرشید منافی هستم و اومدم بهتون بگم که اگه دوست دارید فصل پنجم برنامه من یعنی رادیو پس فردا رو بشنوید، این برنامه به زودی شروع میشه. به زودی عرض میکنم یعنی دقیقاً کی؟ یعنی دقیقاً شنبه سوم خرداد ماه ساعت 9 تا 10 شب. ضمناً تکرارش هم یادتون نره 12 تا 1 ظهر فرداشه. دلم براتون خیلی تنگ شده، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون. تا شنبه سوم خرداد.
قدمات رو چشم بیا و مهمونم شو.
پس فردا